مخزن مدیریت شد و در حال حاضر ما وضعیت مخزنمون تو شرایط حداکثری و حجم حداکثری در هستیم.
اگر بخواد صحبت داشته باشه در خصوص تامین شعب آب در تهران، وضعیت الان چطور هست؟ حالا با توجه به اینکه میگن وضعیت آب سدها خوب میتونه باشه و هست، آیا مردم انقدر میتونن امیدوارانه آب استفاده کنن و متاسفانه شاید صرفه‌جویی هم نکنن چون آب سدها خوب میتونه باشه یا نه؟
ما همیشه باید اینو قبول بکنیم که شرایط کشور ما شرایط خشک و نیمه خشکه و همواره بر اساس آموزه‌های دینیمون هم توصیه شده که ما همیشه صرفه‌جویی و مصرف بهینه رو داشته باشیم، علاوه این که بله ما امسال خوشبختانه سطح‌های حوزه عملکرد شرکت آبمنتهای تهران، سطح‌های پنجگانه‌ای که تامین آب شرب رو دارن، شرایطشون در شرایط نرمال و خوب هست. بازم ما توصیه‌مون توصیه حالا صرفه‌جویی رو همیشه هم شهریامون داشته باشن و امیدواریم که شرایط به همین منوال بگذره و ما سال آبی بعدیمون هم شرایط نرمال و خوبی رو انشالله پیش رو داشته باشیم.
ما انشالله امسال جیره بندی نخواهیم داشت در بحث آب، درسته؟
انشالله.
در خصوص حالا خیلی کوتاه هم اشاره بکنید طرحهای مهمی که در خصوص سد سازی هست، آیا ما طرحی داریم در حال حاضر یا طرحهایی خواهیم داشت در تهران و کرانشهرهای اخیر؟
ببینید با توجه به وظیفه‌ای که شرکت آب منطقه تهران در خصوص تأمین مطمئن و پایدار آب شرب شهر تهران به عنوان پایتخت کشورمون داره، خب طبیعتاً ما حتماً باید طرح‌های توسعه‌ای داشته باشیم. در حال حاضر ما پروژه‌هایی در سامانه شرق تهران، پروژه علاج بخشی سد لار و انتقال آب از لار به کلان، در سامانه غرب خط دوم طالقان به سمت تهران و تصفیه‌خانه شماره 6 رو در دستور کار شرکت آب منطقه تهران داریم. طبیعتاً ما با توجه به بارگذاری جمعیتی، افزایش جمعیت، الان شرایطمون تو تهران یه جورایی هست که اگر این طرح‌های توسعه حالا پروژه‌مون رو ما نداشته باشیم، مطمئناً در دراز مدت دچار مشکل میشیم که امیدواریم با تامین اعتبار مناسب و به موقع بتونیم این پروژه‌ها رو به سرانجام برسونیم.
خیلی متشکرم خانم هادی،
خیلی ممنون که فرصت رو به من دادید.
مؤید باشی.
مشهیه و خدا نگهدار. خدا.
زیر پوست اخبار. خط خبر.
خب با توجه به که درمان ارتودنسی ممکنه چند سال طول بکشه و در واقع سیمایی که روی دندون هست یه مقدار آزار و اذیت ایجاد بکنه، یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان شرایط ایجاد کرده که مقدار در واقع خیلی راحت‌تر میشه این درمان رو انجام داد. من گزارش رو تایید کردم، به اتفاق بشنویم.
در خدمت جناب آقای دکتر رضا رسولی هستیم، متخصص ارتودنسی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خب توی کار با ارتودنسی دیدید که این سیم‌هایی رو در واقع روی دندان کار گذاشته میشه که دندان‌ها حالت طبیعی پیدا کنن و زمان بسیار زیادی میبره و شاید برای خیلی از افراد خوشایند نباشه و این مقدار اذیتشون کنه. در واقع شرایطی رو عزیزانمون ایجاد کردن به صورت دانش بنیان که به جای این سیم‌ها در واقع از پلاک‌های جدیدی استفاده بشه، از پلاک‌های شفافی که شرایط رو برای بیمار خیلی بهتر می‌کنه.
خدمت شما که عرض کنم، همونجور که شما فرمودین و درست اشاره کردین، یکی از ابزارهایی که ما باش کار می‌کنیم برای ردیف کردن دندون‌ها همون سیم‌ها و براکت‌های ارتودنسی هستن که بعضن بعضی از بیمارا به خاطر ظاهرشون یا به خاطر شغلشون یا به خاطر وضعیت فرزند در جای دیگه زندگی می‌کنن، خارج از ایران زندگی می‌کنن یا دور هستن از ما و نتونن ماهیانه ویزیت بشن، یک مقداری مشکل دارن. تکنولوژی هستش که در سالهای در واقع اخیر به خصوص در کشور آمریکا این تکنولوژی در ابتدا خیلی شروع شد و اون بر اساس همون پلاک‌های شفاف که ما به اونها در اصطلاح الاینر میگیم، پلاک‌های شفافی هستن که قالب گیری میشه از دهان بیمار و اینها به صورت متحرک هستن. بیمار اینها رو میذاره و در روز 20 ساعت 22 ساعت استفاده میکنه، میتونه در مهمانی، در هنگام سخنرانی، مجلس خاصی اگه داره اونها رو برداره و بعد مجدداً بذاره سر جاش، برخلاف ارتودنسی ثابت که خب اون براکت ها و سیم ها خیلی سخت هست که از دندون برداشته بشه و دوباره گذاشته بشه. منتها این تکنولوژی خب خیلی تکنولوژی گرونی بود و تهیه اون از خارج از ایران خیلی با هزینه های بالا در حد 3000 دلار 4000 دلار امکان پذیر بود که خب برای خیلی از افراد و بیماران امکان استفاده از در اقتصادی نبود. ما اینجا جمعی از متخصصای ارتودنسی در ایران به همراه یکی از شرکت‌های دانش بنیان که در این زمینه خیلی به ما کمک کرد و همکاری کرد، تونستیم که این تکنولوژی رو بومی سازی بکنیم و از صفر تا صد این تکنولوژی رو از طرح درمان، ویژگی‌های سخت افزاری، ویژگی‌های نرم افزاری و تمام اون تکنولوژی که لازم بود تا ما بتونیم این کار رو انجام بدیم در ایران از صفر تا صد انجام بدیم. کاهش هزینه بسیار زیادی داشته برای ما. هزینه این کار تقریبا 1/5 اون چیزی هستش که نیاز داریم اینو از خارج وارد بکنیم. به بیمارای زیادی هم کمک کرده و خیلی از بیمارایی که واهمه داشتن از سیم و یا به خاطر مشکلات شغلی واقعا امکان پذیر نبود براشون که سیم روی دندوناشون بذارن، با این الانیرها درمان میشن و خیلی هم راضی هستن.
در واقع به سطح تجاری سازی برای صادرات هم رسیده. از نظر علمی در چه شرایطی قرار دارین در حال حاضر در مقایسه با کشورهایی که همچین موردی رو قبلا هم تولید داشتن؟
خب ما به خاطر اینکه این یه کاری بود که در ایران بومی سازی شده بود و ما خیلی حساس بودیم که اگر قرار هست که خارج از ایران ما این کار رو پرزنت بکنیم یا ارائه بدیم، در واقع به گونه‌ای باشه که آبرومندانه باشه، سعی کردیم که در داخل کشور با چند تا از دانشگاه‌ها در کشور همکاری بکنیم، یک تعداد کیس‌های رو از صفر تا صد انجام بدیم، تمام بشه، نتایج درمان رو ارزیابی بکنیم، آنالیز بکنیم و اگر واقعاً به اون 100% مطلوب ما رسید که بتونیم در واقع یک افتخاری باشه برای کشور ما اگه میخوایم ارائه بدیم در جای دیگه ای، خوشبختانه نتایج درمانی که ما از 2-3 سال پیش شروع کردیم این کار رو تا الان نتایج درمان به دست ما رسیده، آنالیز کردیم، به صورت مقاله اینها بررسی شده و خوشبختانه خیلی بیش از اون سطح انتظاری که ما داشتیم رضایتمندی ما رو فراهم کرده و شروع کردیم از کشورهای دیگه جدیداً خدمات رو به صورت پستی با کشورهایی که میتونیم این کار رو انجام بدیم شروع کردیم و در ابتدای راه هست.
ممنونیم که به ما اعتماد میکنید و خبرها رو در خط خبر دنبال میکنید.
سپاسگزاریم از همراهی همه شما شنوندگان گرامی.
وقت بخیر. خدا نگهدار.
گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون شده بود، آخ که چه تحچینی دادین، تحچینمون نراز داره، برنج امتیاز داره، قد بلندت چه چلو، طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
مرافا مرافای چین 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 مربای چین چین آلمالو توت فرنگی همیش بانن طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین. خوبه بدونین دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس، نوش جونتون. دوغهای ساده و طعمدار آلیس، آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی
چه تمیزاره گرجی،
خیلا خروسا پروانه،
خرگوش اردک فرباقه،
زنبور یک پشت با ماهی،
بیسکویت هم بازی نمیشه هیچی گرجی،
خوب بدونین با شعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. با شعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
رادیو چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوبم، شنوندگان نازنین رادیو چی، سلام بر شما. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید و بتونید حدود 30 دقیقه با ما همراهی بفرمایید. ما در برنامه رادیو چی با شما همراه و همدلیم و راجع به موضوعات مختلفی در حوزه‌های مختلف گپ میزنیم. من لاله اکبری به اتفاق جمع صمیمی همکارانم با شما هستیم و امروز در مورد نانو در صنعت پوشاک ایران صحبت میکنیم. میدونید که فناوری نانو فناوری نوپا و نوینی است، اما خیلی خوب در حوزه های مختلف ازش استفاده شد. برنامه امروز رو بشنوید تا در حوزه پوشاک اطلاعات بیشتری کسب بکنید با همراهی نانو در صنعت پوشاک. ۲۲۰-۴۰-۵۰-۹۵۲ در اختیار شماست و سامانه ی پیام کوتاه به شماره 30881. اگر مایلید با برنامه رادیو چه همراه باشید، غیر از زمان پخش برنامه شماره ی تلفن همراه 0930-84-188 هم در اختیار شماست. خب بریم سراغ موضوع برنامه امروز، نانو در صنعت پوشاک ایران. شما دوستای خوبم میدونید که فناوری نانو خیلی کارایی زیادی رو در محصولات مختلف به وجود آورده و حتی خواص خیلی خاصی رو هم تو محصولات پدید آورده. حالا تولید کنندگان پوشاک همیشه در پی یافتن راه‌هایی هستن که از رقیباشون جلو بزنن و فناوری نانو این راه رو در اختیار اونها قرار داده. یعنی با استفاده از فناوری نانو میشه محصولاتی رو تولید کرد در حوزه منسوجات که کیفیت بهتری داشته باشن، نرمترن، ماندگاری خواص دارن، استحکام بیشتری دارن، قابلیت جذب رطوبت رو دارن و خواصی از این دست، حتی ضد میکروبن، مثلا کند سوزن، ضد آب و لکه هستن، گاهی اوقات در برابر پرتوها کاملا محافظت میکنند بدن انسان رو و خواصی از این دست.
پیشبینی میشه که به مدد فناوری نانو صنعت پوشاک به یک صنعت پردرآمد و پیشرو در واقع تبدیل بشه، به خصوص که برای هم اقتصاد خیلی مفید و مناسبه و هم تأثیر نامطلوبی بر محیط زیست نخواهد داشت. با توجه به اینکه بازار پوشاک بیش از 61% از کل بازار منسوجات رو در جهان به خودش اختصاص میده، پیش بینی میشه که با استفاده از نانو در صنعت پوشاک و تولید پوشاک نانو فناورانه در بازار پوشاک جهانی ما سهمی حدود 24 میلیارد دلار رو داشته باشیم. در سالهای گذشته با ظهور کاربردهای جدید منسوجات نانو، کشور ما از روند روبه رشدی در این حوزه برخوردار بود. حالا در قسمت‌های بعد خدمتتون عرض می‌کنم که چرا فناوری نانو در صنعت پوشاک اینقدر ارزشمند. یه بخشو بشنوید، باز برمیگردم.
از وقتی که نخ نانو به بازار اومد، ما شروع کردیم به تولید جوراب با نخهای نانو که آنتی باکتریال هست. این باعث میشه از رشد باکتری اینا جلوگیری میکنه. وقتی باکتری قارچ تو پا رشد نکنه، طبیعتاً بو هم نمیگیره. از قدیم هر چیز خوبی که بوده تقلبیش هم بوده. نانو یقیناً یه هزینه‌ای داره، محصول واقعی نانو خب طبیعتاً قیمتش هم بالاتر در میاد.
اگه مردم بدونن با خرید یه اسکاچ نانو میتونن کلی از بیماری‌هایی که داخل منزلشون میتونه شکل بگیره رو برطرف بکنن، 100% به این سمت حرکت میکنن.
مهمترین چالشی که شرکت‌های مشابه شرکت ما دارن رقابت با کالاهای بیکیفیت و ارزون قیمته که با سوء استفاده از اسم نانو مدن کالاهای بیکیفیت رو دارن با قیمت خیلی پایین به مردم عرضه. تنها کاری که میتونستیم انجام بدیم اطلاع رسانی بوده. کارهایی رو برای این موضوع شروع کردیم، از جمله با مترو مذاکره کردیم. قرار هست از چند روز آینده در رابطه با مزیایای کالاهای خودمون و مشکلاتی که ممکنه کالاهای تقلبی ایجاد میکنه اطلاع رسانی.
در حال حاضر متجاوز از 15 کشور مقصد صادراتی محصولات نانویی حوزه نساجی هستن و چیزی حدود 25% بازار صادراتی محصولات نانویی ایرانی محصولاتی هست که توزیع منسوجات وجود داره.
سال قبل خب ما جزء صادرکننده برتر انتخاب شدیم و 1.5 میلیون دلار صادرات داشتیم.
ما تو همین 2 سالی که رکود خیلی همه ازش شاکیان، ولی خوشبختانه ما فروشمون رو داشتیم، حتی ماشینالاتمون رو به روز کرد. فقط همه اینا تو سایه کیفیت کاریست که به بازار
توسعه فناوری نانو در بیش از 1 دهه که در ایران شروع شده، روی پلتفرم‌های مختلفی که توی کشور طراحی شده برای توسعه تجاری سازی شکل گرفته و یکی از مهمترین بسترهای اون این نمایشگاه بوده که همه ساله طرح‌های جدیدی که قابلیت تجاری سازی دارن برای ارائه به سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع آماده میشه.
از جمله محصولاتی که امسال ارائه کردیم، منسوجات کنسوز، زیرپوش خنک کننده، حوله آنتی باکتریال و خنک کننده، لباس تبنمای نوزادی و همچنین جوراب و زیرپوش آنتی باکتریال هست. بازار داخل رو به طور مناسبی در واقع جایگاهش رو پیدا کرده. اما در مورد بحث صادرات، صادرات اون اغلب به صورت صادرات غیر مستقیم بوده.
در کل دنیا دارن روی عایق‌ها کار میکنن، نمونه های مختلف به بازار میاد، ولی نمونه با روشی که ما استفاده کردیم وجود نداره، چون ما الان داریم ثبت پتنت میکنیم، پتنت خارجی میکنیم که مشابهات اون وجود نداره. ما بعد از اینکه نمونه آزمایشگاهی رو تولید کردیم و دیدیم قابلیت صنعتی شدن داره، وارد برنامه نانومش و ستاد فناوری نانو شدیم. میتونیم بگیم نانومش برای ما یه منتورشیپ بود که حالا کار مارکتینگ، تجاری سازی و کمک برای اینکه ما به مرحله نیمه صنعتی برسیم رو انجام داد.
اولین قدم هایی که برای تجاری کردن محصول برداشتیم مال در حقیقت 2-3 سال گذشته است، از زمانی که با ستاد توسعه فناوری نانو آشنا شدیم. ما هم محصولمون رو ارائه کردیم اونجا، با بخشی از متقاضاها آشنا شدیم و در نهایت ایشون ما رو معرفی کرد به مجموعه نانومچ که نانومچ هم قدم‌های بعدی رو برداشت.
از مهمترین کارکردهای حضور در نمایشگاه برای شرکت‌هایی که تکنولوژی بیس هستن توسعه سبد محصولاتشون و کسب آمادگی بیشتر برای ورود به بازارهای جدید هست. تعاملاتی که تو قالب نمایشگاه به وجود میاد عموما این فرصت رو فراهم میکنه که شرکت‌ها بازارهای جدید رو بشناسن و خودشون آماده بکنن.
خب دوستان خوبم، در خصوص فناوری نانو در صنعت پوشاک کشورمون با هم دیگه صحبت میکنیم. شما خودتون بهتر از من میدونید که در حال حاضر منسوجات پیشرفته و نانو فناورانه در حال ایجاد تحول در صنعت نساجی و پوشاک هستند و در توسعه و گسترش مواد جدید در صنعت نساجی هم فناوری نانو قابلیت‌های فراوانی داره. از یه طرف میشه با استفاده از فناوری نانو قابلیت‌های موجود در منسوجات رو بهتر کرد و از طرف دیگه این امکان وجود داره که منسوجاتی که با این خصوصیات ایجاد میشن بسیار بسیار هم به صرفه ترن هم با محیط زیست دوست ترن. ولی این منسوجات و این فناوری نانو در صنعت پوشاک چه فوایدی داره؟ میشه به چند بخش تقسیمش کرد. اول اینکه سطح بهداشت رو ارتقا میده. با تولید مثلا پوشاک ضد میکروب، ضد باکتری، ضد قارچ، ضد بو حتی راحت تر میشه از این محصولات استفاده کرد. چرا؟ چون این پوشاک دافع آب و روغن و لکه هستن و گاهی اوقات ضد الکتریسیته ساکن هم هستن، ضد چروکن، ضد رنگ پریدگی هن که خب مصرف کننده از همه این خواص در منسوجات لذت میبره. یکی دیگه این که در برابر پرتو نور خورشید و پرتو فرابنفش هم منسوجاتی که با فناوری نانو همراهن محافظت میکنن. نکته دیگر این که منسوجاتی که با فناوری نانو تولید میشن مدیریت رطوبت رو هم دارن. نکته دیگر این که میشه با تقلب در نامهای تجاری هم مبارزه کرد با نانو در صنعت پوشاک. و یک دیگر این که میشه با نانو در صنعت پوشاک پوشاک الکترونیکی تولید کرد. اینها ویژگی های منحصر به فردی هستن که با ورود فناوری نانو به صنعت پوشاک اتفاق میفتن. یه بخش از برنامه رو بشنویم. باز هستیم خدمت شما با موضوع نانو در صنعت پوشاک.
یکی از بخش‌های پیشران صنعت نساجی است و بعد از گذر سال صنعت نساجی سنتی یکی از فناوری‌هایی که داره به کمک صنعت نساجی میاد برای بروز شدنش فناوری نانو هست.
کارهایی که تو حوزه نساجی انجام میشه میشه توی دو دسته تقسیم کرد. یکی بحث‌های توسعه فناوری هست که این توسعه فناوری اغلب توی شرکت‌های دانش بنیان و تیم‌های دانشگاهی انجام میشه. برای اینها ما معمولاً به دو شکل عمل میکنیم. یکی فرصت هایی که توی به حال دنیا شناسایی میکنیم، شرکت های پیشرو، پتنت هایی که ثبت میکنن، اینا رو به عنوان مأموریت شرکت های دانش بنیان مطرح میکنیم. و بحث دوم نیازهایی که صنایع نساجی خودمون دارن در ارتباطی که به حال خود کارشناسان ستاد با شرکت های صنعتی دارن، مسائل مختلف اونا را هم از اونایی که مستقیما به بحث نساجی مرتبطه و اونایی که مربوط به فرایندهای تولید و افزایش راندمان تولید، مسائل زیست محیطی، آب و اینهاشون مرتبطه، میشن موضوعاتی که در حقیقت ستاد حمایت میکنه تا شرکت ها روی توسعه فناوری اینها کار کنه.
به طور مثال مخاطب ما الان نیاز داره که منسوجی که داره علاوه بر خاصیت معمولیش شاید ضد لک باشه، ضد امواج باشه، ضد آب باشه یا ضد چروک باشه و این نیازهای روزافزون باعث میشه که صنعت نساجی ناخواسته به این سمت حرکت کنه که از فناوری نانو استفاده کنه یا در مواردی برای بهبود کیفیتش، یعنی افزایش حالا مقاومت منسوجات و یا ثبات رنگ اونها. پس به دو صورت که یا کارکردهای جدیدی اضافه میشه یا بهبود قابلیت‌های فعلی با استفاده از فناوری.
دوستان عزیز خدمتتون عرض کردم که نانو و فناوری نانو در صنعت پوشاک خیلی میتونه به افزایش کارایی و ایجاد خواص نوین در محصولات کمک بکنه و میتونه راهکار بزرگی باشه برای اینکه عزیزانی که از این فناوری استفاده میکنن در تولید محصولاتشون از رقبای خودشون پیشی بگیرن. خدمتتون عرض کردم که محصولاتی که از طریق فناوری نانو در حوزه صنعت پوشاک تولید میشن ویژگی‌های خیلی خاص و منحصر به فردی رو دارن که در قسمت قبل بهش اشاره کردم. حالا ممکنه شما بپرسید که خب این محصولات استانداردهای خودشون رو از کدوم ارگان یا سازمانی؟ من خیلی مختصر عرض میکنم که این محصولات، یعنی محصولاتی که با فناوری نانو همراهن، معمولاً گواهی نامه نانو مقیاس خودشون رو از ستاد توسعه فناوری نانوی ریاست جمهوری و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت دریافت میکنن. نانو ذرات رو میشه با سه روش هم در واقع به روی پارچه امتحان کرد. به عبارت دیگه میشه نوعی تکمیل نانومتریک روی پارچه انجام داد تا ببینیم آیا این پارچه ویژگی های فناوری نانو رو در خودش داره یا نه. نانو ذرات رو به روش های مختلفی روی پارچه قرار میدن تا امتحان بکنن که این محصول آیا استانداردهای لازم رو داره و میتونه گواهی نامه نانومقیاس رو دریافت بکنه یا نه. اما کشور عزیز ما ایران خیلی با فناوری نانو در تولید پوشاک همراهه و اخیراً محصولات زیادی رو به بازار فرستاده و طرفداران و مشتریان زیادی رو هم کسب کرده. اونم به خاطر اینکه معمولاً پوشاکی که با فناوری نانو تولید میشه ویژگی‌های خاصی داره که برای مشتریان جالبه. این ویژگی‌ها باعث میشه که بازار جهانی و بازار داخلی رو از آن خودش بکنه. یه بخش از برنامه رو بشنویم. باز هستیم خدمت شما.
کلن منسوجات که در زمینه پوشاک هستن یه چیز روتین بودن قبل از اینکه نانو رو توشون دخالت بدیم. با نانو هر تغییری میشه تو اونا داد. ما مثلا آنتی باکتریال یه ویژگی خیلی خوبه که علاوه بر این که تو زندگی روزمره میشه استفاده کرد، تو ارگان‌های مختلف هم میشه دید، مثلا بیمارستان‌ها، ملحفه‌های بیمارستانی. هر پارچه‌ای بسته به نوع تکنولوژی که بهش اضافه شده میزان درصد افزایش قیمتش متفاوته. بعضی از پارچه‌ها و محصولات ما هستن که از دو یا سه تا تکنولوژی همزمان دارن استفاده می‌کنن. مثلا تکنولوژی شکم‌بند بارداری ضد امواج ما علاوه بر این که آنتی باکتریال ضد امواج هم هستش، حدوداً مثلا قیمتش نسبت نمونه عادی 100% افزایش قیمت داشته. ولی بعضی از منسوجات از جمله مثلا جوراب یا حوله با افزایش قیمت مثلا 20-30% روبرو بودن.
خب دوستای خوبم، به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم. در مورد فناوری نانو در صنعت پوشاک کشورمون با هم دیگه صحبت کردیم. یه شرکت تولید پوشاک داریم توی کشورمون که محصولات نانوی خودش رو به عراق و ترکیه صادر میکنه و بازار خوبی هم در این حوزه داشته. به خصوص در زمینه تولید جوراب این شرکت خیلی فعالیت میکنه و اخیراً تولیدات دیگری هم داشته، محصولات دیگری هم داشته مثل دستکش و زیرپوش که باز هم از طریق فناوری نانو اقدام به تولید جوراب کرده. جورابایی که این شرکت تولید میکنه ضد میکروبه و ضد بو هست که خب مشتریان خاص خودش رو داره. البته تولید پوشاک ضد باکتری دو تا چالش مهمم داره ها. اول اینکه مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بادی ها و باکتری کش ها روز به روز بیشتر میشه و نکته دومی که عامل های ضد باکتری متعارف معمولا ماهیت محرک و سمی دارن. یکی دیگر از چالش‌های پوشاک نانو در کشورمون حجم بالای ادعاهای غیر واقعی در این زمین است. یعنی بسیاری از بافنده‌ها به خصوص جوراب باف‌ها مدعی‌اند که از فناوری نانو در تولید محصولشون استفاده کردند، در صورتی که فقط چند تا شرکت خیلی محدود هستند که منسوجات خودشون رو با فناوری نانو تولید میکنن. اینه که محصولات باید به تایید نانو مقیاس که راجبش توضیح دادم حتما رسیده باشه. خب انشالله فرصتی باشه که در برنامه‌های دیگر رادیو چی ما راجب این موضوع بسیار گسترده، یعنی نانو فناوری در محصولات مختلف، با شما صحبت بکنیم. خیلی ممنونم از همراهی شما. اگه دوست داشتید این برنامه رو بشنوید، به سایت رادیو جوان مراجعه کنید، radiojavan.ir و صفحه رادیو چی، یا میتونید نرم افزار رادیو رو روی تلفن‌های همراه هوشمندتون نصب بکنید و همیشه رادیو رو کنار خودتون داشته باشید. از همراهی همه شما ممنونم و خدا حافظ تا برنامه بعد.